بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بله، این کتاب الرسائل العشر مال جناب آقای میلانی، کتاب خیلی خوبی است. الرسائل العشر فی الاحادیث الموضوعه فی کتب السنه. حالا بعضی از این بحث‌ها هم که ما داریم انجام می‌دهیم مورد نیازمون هست و کتاب مورد استفاده است. حدیث و اصحابی که نجوم بررسی کردن، حدیث الاقتداء بالشیخین، حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اینا همه مال اهل سنت هست دیگه. حالا شما الان دارید نقد میکنید دیگه، بالاخره حدیث نبوی است، اهل سنت دار. حدیث صلات ابی بکر فی مرض النبی به امر منه، احادیث و تحریم متعت النساء، حدیث و خطبت علی بنت ابی جهل، الاحادیث المقلوبه فی مناقب الصحابه، یعنی احادیثی را که درباره امیرالمومنین هست برای صحابه درست کردن، مثل حدیث منزلت، مثل حدیث مباهله، مثل حدیث سیادت و اهل الجنه، مثل حدیث سد الابواب و امثال اینا. خبر و تزویج ام کلثوم من عمر، الاحادیث الوارده فی الخلفاء علی ترتیب الخلافه، حدیث الثقلین، الکتاب و سنه. یک حدیث نقل میکنن کتاب الله و سنتی. به هر حال من دیدم کتاب خوبیه، حالا ما این را به اضافه از شاید این کتاب وحی‌شناسی که حالا اخیراً در آمده تقدیم بکنیم. جناب آقای از شاید که رحمانی زاده
سلامتی
خدمت حضرت جناب آقای رحیمی، جناب آقای رحیمی چکنیم جناب آقای اشعث صدیقی،
الله صل على
محمد، جناب آقای آخوندی،
الله صل على محمد
موفق باشین ان شاء الله، جناب آقای زارع،
الله صل على محمد
موفق باشید. ترم بعدی باید جناب قهاری شما جبران کنید این کلاس وهابیت ستیزی، به هر حال یک نماینده درش نبود. ترم بعد انشالله میشه، من ترم بعد به نظرم کمی زحمت بکشید. من بعد ترم بعد هم حالا ببینیم، شاید کلاس شما هم انشالله داشته باشه، به جنبیدی مقدار حرکتی بکنید میشه، تلاش بیشتر بکنید. درباره حدیث شریف منزلت تتمه‌ای باقی مونده بود، اگر این را دوستان ملاحظه کردید، نکته خاصی اگر به نظرتون هست که لازم میدونید که مطرح بکنیم،
چیز خاصی به نظرتون دیگه نیومده؟ خب پس بیام سراغ این بخش سوم. کدوم اشکال آخر رو میفرمایین؟ بله. خب اینها میخوان استفاده کنن که کسانی را پیامبر به عنوان جانشین خودش در مدینه نصب کرده، پیامبر اکرم. بعد گفتن خب اگر خلافت امیرالمومنین علیه السلام عمومیت می داشت دیگه نباید در عرض ایشان کسی دیگری را هم مقام خلافت براشون پیغمبر قرار بده، اشکالی نستا. میخوان از اینجا استفاده کنن که پس اون خلافت ها هم مقطعی و در واقع موضعی و نسبی بوده، ازش در نمیاد یک خلافت عمومی علی جمیع المسلمین فی جمیع الموارد، که ما رو مدعی هستیم که اون مقام خلافتی که برای حضرت امین علیه السلام جعل شده اون یک خلافت عمومی است دیگه. ولو اعمالش منوط به این بود که پیامبر اذن بده یا در یک جایی که پیامبر نیست اعمال بکنه، بخوان مقام خلافت را که داشتن عموما، این ادعای ما اینه. حالا اشکال کننده میگوید که ما از این که پیامبر در مواردی دیگران را نصب کرده به عنوان جانشین خودش در مدینه، از این میفهمیم که اون خلافتی که برای امیرالمومنین علیه السلام جعل شده اعطا شده از جانب پیامبر عمومیت نداشته، موردی بوده، مقطعی بوده، پس این مدعای شما را اثبات نمی کنه. توجه فرمودید؟ لذا حالا اون که شما فرمودید نمیتونه جواب این اشکال باشه که، و جواب دیگری بدیم. اون جوابی که به نظر آمده که در کتاب آمده این است که مواردی که شما دارید مثال میزنید حضرت امیر علیه السلام اونجا حضور نداشتن، وقتی میتوند ناقض باشه که ایشون حضور میداشت، ولی اگر بخواهد این مقام خلافت ناقض مقام امامت باشه که خود پیغمبرم این در واقع در عرض پیغمبرم میشه دیگه، حالا پیغمبر که نبوده که، پس این وقتی میشود گفتش که نقض میکنه اون مقام خلافت امیرالمومنین را که ایشون حضور داشته باشن، در عین این که حضور دارن پیغمبر یک کسی دیگری را به جای ایشون مثلا جای خودش قرار بده، چنین چیزی که نیست. تازه هم حضور داشته باشه یک چیز دیگه هم باید ثابت بشه، علاوه بر این که حضور داره اینم احراز بکنیم که اون شخصی که نصب شده حالا به هر دلیلی اون خلافت دارد عن النبی علی المؤمنین علی المسلمین حتی علی ابن ابی طالب، یعنی اینم باید احراز بکنیم، حالا شاید به یه دلیلی به هر مصلحتی را ما اینا که نمیدونیم جزئیاتش، اگر برفر چنین فعلی صادر شده باشه احتمال میدهیم که مستثنا باشه امیرالمومنین. بعد شما ثابت کنید که نه، اولا دو چیز رو باید ثابت کنید، حضور امیرالمومنین یک، و اون کسی هم که با حضور ایشون نسب به خلافت برای یک زمان خاصی شده بر خود امیرالمومنین هم مو دارای ولایت بوده باشه، دلیلی برای این مطلب نداریم. حالا حضور که نداشته هیچ، بر فرضم میداشت در این قیدش هم دلیلی ما نداریم. توجه فرمودید؟ به نظر میاد که جواب کار داده شده اینه. خب بله
اونجا
درست. بله. مع حضور امیر المومنین او مع عقیبته
نه دیگه پایتخت جامعه اسلامی شخص دیگه نماینده شد
باشه.
حالا
نه نگذاشته کنار، نبوده. نمیشده که یعنی چطور خودش نیست نمیتوند اعمال ولایت کنه دیگه. میدانم، نگاه کنید، وقتی که خودش که در واقع اصل است حضور نداره، حضور نداره دیگه، باید یک کسی امور رو اداره کنه. حالا اگر چنانچه از تعمیر می بود و این کار انجام می شد جای این شبه بود، ولی وقتی حضور نداره خب دسترسی به اون نیست، امکان نداره. او به سفر یمن رفته بوده، با پیغمبر چه کار می کرده؟ چرا؟ چرا نمی توانی؟ عزل نشده این از شما میخواید بگید که این نه 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 عزل نیست این. بله اگر چنانچه حضور داشته باشه و قرینه ای هم نباشد که بر او ولایت نداره، اون وقت میشه هست که وجود حضور نداره. وقتی حضور نداره چطور میشه باید گفت معناش این است که ما دیگه شما را قبول نداریم، شما را کنار گذاشتیم؟ این معنایی نداره، دسترسی به اون نیست، اون نمیتونه الان اعمال ولایت بکنه، برای او میسور نیست. حالا که میسور نیست، پیغمبرم خودش نیست، برای اینکه امور مردم معطل نمانه یک کسی را نصب کرده، این عزل حساب نمیشه، این معارض او نیست. همین از ما همینه. بله اگر چنانچه حضور داشته باشه، تازه با حضور هم احتمال ندهیم که حالا به هر دلیلی این یه مصلحت خاصی اقتضا میکرده که اینا به حضرت امیر نسپرده به دیگری سپرده، حتی اگه این احتمال بدهیم باز اونم عزل حساب نمیشه. چی؟ اگر
خب اون مدینه نبود، اشعری فردی از جامعه اسلامی بله، حالا قرار حکومتی
هم فرض
کنید بوده، اما اون مدینه نبود.
درست. پیغمبر علیه السلام نسب کرده اون ولایت مشهور اون شخص نمیشه. چرا؟ چرا میشه؟ چرا خب نداشته باشه؟ نه این که خلیفه هست، خب خلیفه هست، امیر حضرت امیر سلام الله علیه به عنوان خلیفه نبی نصب شده. حالا کسی که خلیفه نبی هست حضور نداره، آیا اگر یک کسی دیگری را که در فرض عدم حضور خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر، در فرض غیبت او یک امر را بهش سپردن، آیا دلیل می شود که اون فرد را عزل کردن؟ مثالی که خود شما زدید، رئیس جمهور خودش نیست، معاونش هم نیست، فعلا کار مردم را باید یکی فیصله بدهد، یک شخصی را میگوید آقا حضرت عالی امور مردم را اداره کنید، این شهر را، اینجا را، این موقعیت را اداره کنید، آیا این عزل حساب میشه؟ اون که هیچ، اون از بحث ما خارجه، از بحث ما خارجه. اول باید یک مقامی به کسی سپرده شده باشد. ما از حدیث منزلت یا استخلاف مدینه این را برای امیرالمومنین استفاده میکنیم. پس ایشون حالا شما مثلا تعبیر میکنید معاون اول، ایشون به عنوان خلیفه النبی نصب شده، اینو میفهمیم. آیا عزل شده؟ چه چیزی میخواد عزل حساب بشه؟ میگویید که یه شخص دیگه را امور را بهش سپرد. میگیم آیا امیرالمومنینی که قبلا منصوب شده حضور داشته و اون شخص را بهش امر را واگذار کرده یا نه؟ یا نه، خب این عزل حساب نمیشه دیگه، حضور نداره فعلا. این همین مثالی که عرض کردم، اگر چنانچه این شخصی که سمتی داره، حالا عنوان معاون رئیس جمهور است یا هر مقام دیگری، فعلا حضور نداره، اونم سفر خود رئیس جمهور هم نیست، کار مردم را، حالا تهران را یا هر کار دیگری، هر جای دیگری، هر سمتی شما بفرمایید، بعد اداره بشه موقتا، آیا عرفا وقتی یک فردی را گذاشتن در رأس اون کار این میشود عزل خود این یا نه، مگر قرینه شاهدی چیزی کنار این باشه و الله خود این عزل حساب نمیشه. عرفینه عرفنشین. پس اجازه میفرمایید بریم سراغ این نصوصی که به عنوان معارض مطرح کردن. همونطوری که تو این مقدمه کوتاه آمده، قبلا هم دوستان خوب بیان شده است در جریان هستید، علمای اهل سنت اکثر قریب به اتفاقشان، متکلمان اهل سنت اکثر قریب به اتفاقشان معتقدن که نصی نداریم. یکی دوتا حدیث هم صحیح و سند از نظر خودشون در بخاری دارن که به اونا استناد میکنن که ما در بحث خلافت از پیغمبر نصی نداریم. اکثریت دعایشون این. یک عده از محدثین اهل الحدیث قائلن که نه نص داریم، یعنی منصوصه، حالا نص خفیه یا جلیه اختلاف دارن، که اصطلاحا به اینا بکریه هم گفته میشه، جماعتی از اهل حدیثن که بکریه بهش میگن. حالا اون عده از علمای اهل سنت هم که قائل به نص نیستند، مثل حالا این تفتازانی و ایجی و دیگران، رازی و اینا، اینها آمدن همون نصوصی را که اون قائلین از اهل سنت مطرح کرده اند در کتابشون آوردن، نه اینکه آوردن که میخوان بگن ما اینا را نص میدانیم، میگوین که این قابل طرح در مقابل نصوصی که شما شیعه ها میگید اینا هم هست، و وقت نتیجه میخوان بگیرن که پس این نصوص مدعای شما و مدعای اون مثلا بکریه اینا با هم تعارض میکنن. وقتی تعارض کردن تساقط میکنن، میریم سراغ همون بحث ما که بیعت. معلوم میشه که مسئله امامت به بیعت، بیعت مؤمنین هم مسلمین هم که با ابوبکر انجام شده، میرن در حقیقت اون استفاده رو میکنن. اینه که مواظب باشی این نکته را، نه این است که آقای تفتازانی یا آقای ایجی یا آقای جرجانی یا رازی یا دیگران این رو آوردن که بگن ما قائل به نص هستیم. نه، خودشون معتقد نیستن، ولی به عنوان از شبت خدمتون که اینها حالا بله علال قاعده در اون حد نیستن که اینا بتواند نصی بشه، لاقل اون روایاتی که نقطه مقابل قرار میگیره. یکی هم که بحث اجماع هم نیست هست، میگن اجماع کردند و رفتن ابوبکر را به عنوان خلیفه تعیین کردند و اینها، به حال این را این رو بگذار. نه نماید بر چی؟ خب اینا به صلاح به مدلول اینها که صریح که نیست. فرض کنید حالا مثالش عرض میکنیم، این که فرموده است که مثلا اقتدوا بالذین من مثلا بعدی، مثلا در فرض کنیم حدیث به لحاظ سند درست باشه، اقتدا کنید. حالا اقتدا بکنید یعنی چی؟ اقتدا یعنی چی کار کنید؟ در چه چیزی اقتدا بکنید؟ ببینید این با اون روایت که در بخاری آمده که بله عمر گفت، که این روایت هم این است دیگه، به عمر گفتن که شما برای خودت جانشین تعیین نمی کنی. گفت اگر این کار را بکنم، خلیفه برای خودم تعیین بکنم، به سنت کسی عمل کردم که از من بهتره، یعنی ابوبکر. اگر این کار را بکنم به سنت کسی که از من بهتره است عمل کرد. اگر هم تعیین نکنم به سنت کسی عمل کردم که اونم از من بهتره، اون پیغمبره. آره دیگه، این صحیح بخاریه حدیث. خب این معنیش این است که پیغمبر کسی رو برای خودش تعیین چی؟ نکرده. یکی اینه. یکی همون روایت عایشه است، یه روایت هم از عایشه، اونم در بخاریه، که اگر پیغمبر مثلا میخواست کسی رو تعیین بکنه، چه کسی رو تعیین میکرد؟ مفاد حدیث اینه، شرطیه، اگر میخواست تعیین کنه. معنیش این است که کسی رو تعیین نکرده. امثال اینها به این گونه روایات اینا استناد میکنن که در نصی نداری پیغمبر کسی را تعیین نکرد.
بله.
خب بکریه که قائلن که اونا جماعتی از مسلمان ها میگوین نسل داریم بر ابوبکر، جماعتی از مسلمان ها میگن نسل داریم بر علی ابن ابی طالب، اینطوری میگن ها. کدوم عده این بله آره عرض میکنم دیگه میدونم نگاه کنید اینا میگوین که شما دو گروه از مسلمان ما کنار، اون گروه میگوین نسل داریم بر ابوبکر، این گروه میگوین نسل داریم بر علی بن ابی طالب، میگیم نمیشه برکنه تعارض داره با هم دیگه، دیگه چون در بلافصل که نمیشه، اونا میگن بلافصل، اینا هم میگن بلافصل، هر دو ادعای بلافصل میکنن. حالا که اینطور شد این دسته از نصوصی که اینها بهش استدلال کردن قابل طرح هست اگر بنا باشه ما از نص سخن بگوییم، ما که قائل به نص نیستیم، اگر بنا باشه از نصوص صحبت کنیم. چطور شما به حدیث قدیر استناد میکنید؟ اونا هم صلات ابوبکر رو میارن به میدان، توجه میفرمایید؟ پس یه طرف قضیه مدعی است که صلات ابوبکر این قابلیت بحث داره، حالا ولی از نگاه ما میگن ما معتقد نیستیم ولی قابل بحث داره، همونطوری که حدیث قدیر هم قابلیت بحث داره، ما معتقد نیستیم ولی خب قابلیت بحث داره، حدیث منزلت هم قابلیت بحث داره، یا مثلا حدیث الاقتداء قابلیت بحث داره، آیه مخلفین که در قرآن آمده این قابل بحث است، آیه استخلاف قابل بحثه. حالا که اینا قابل بحثه چیکار باید بکنیم؟ حرف شما رو بگیریم یا حرف اونها رو؟ تعارض دارن، تساقط میکنن، حالا که تساقط کردن حرف ما میمونه دیگه، ببین به نفع اونا میشه دیگه. یعنی آیه شریفه میخوام استفاده کنیم که این آیه شریفه دارد از خلافت اشخاصی سخن میگوید، اگر آیه شریفه دلالت بکند بر خلافت مثلا افرادی، حالا اون افراد خلافای سگانه باشند یا چهارگانه، پس میشود منصوص دیگه. یعنی چرا دیگه؟ مگه نص؟ بابا مگه نص معنیش چیه دیگه؟ نص یعنی کتاب و سنت، قرآن قطعی و سند هست، اگر دلالتش هم بر این معنا تام باشد به دلالت المطابقی یا به التزامیه میشه نص دیگه. شما اگر بتوانید از یک آیهی استفاده بکنید که این کار کاری است که به تأیید الهی بودیم و تأیید الهی میشه بعد منصوص دیگه، یعنی قرآن کریم اومده تأیید کرده کلام الهی، چه نص کما اینکه حدیث هم همینطوره. اگر دلالت ندارد خب هیچ، اگر دلالت دارد میشه بعد نص دیگه، نص معنی دیگه این نداره که. چرا بیعت کرد؟ میدونم به هر حال میگن که این آیه شریفه دلالت میکند که حالا برو کاشف باشه، کاشف هم که باشه پس این بیعتی که ما قبلا کردیم علن نص بوده، یعنی منصوص بوده و خودمون توجه نداشتیم، نهایتا این میشه دیگه. یعنی ممکن است کسانی توجه ندارن به یک مطلبی که این در قرآن آمده حدیث آمده بعد پی میبرن به این قضیه، میشه بعد منصوص دیگه، ولو قبلا وقت اون بیعتشان میشه بعد کاشف، یعنی از این نص، یعنی مطابق نص میشه، در از این که منصوصه دیگه بحثی نیست. بالاخره اگر آیه دلالت بکنه، حدیث دلالت بکنه میشه نص، نص غیر از این معنی نداره که. حالا هر نحو دلالتی که داشته باشه، ظهور داشته باشه، صریح باشه، مطابقی باشه، التزامی باشه، فرقی نمیکنه.
بعدی
بعد این که نسبت یه قومی در آینده داره میشه حالا تصویر هم بشه بعدا این معنیش نیست که ولایت اونها و نظام اونها منصوبه
یا دلالت داره یا نداره دیگه. اگه داره چرا هست، اگه ندارد که نه. اگر دلالت دارد هست، اگر ندارد نیست. دیگر ما شق ثالث نداریم. اگر قرآن یا حدیث بر یک حقانیت مطلبی دلالت بکنه میشود، حالا به عبارتی میشود نس، یعنی دلالت لفظی نقلی بر این مطلب، ولو حالا دلیل عقلی هم داشته باشه، ولی این میشه باید دلیل لفظی و نقلی بر این که اینها حقن در این امر. اگر درباره شیعه باشه، درباره هر کس که باشه، هر قومی باشه، هر فردی باشه، میشه باید نس دیگه، نس معنی دیگه نداره. خب پس شروع کنیم حالا به آیه اول که آیه استخلافه. آیه استخلاف مطالعه فرمودید، آمادگی هم دارید. بله آقای قهاری هم که اعلان آمادگی، آقای سفری که آماده زیاد هستن دوستان. خب من یه نگاهی بکنم به پرونده این چیزا بتونم امتیازا ببینم چطوریه. جناب آقای از شبت خدمتون که بخشی، جناب آقای من آقای انصاری، آقای انصاری، آقای قهاری، بله جناب آقای قهاری، من تقریبا مثل همین فرق نمی کنم، ایمی نداره. حالا من با سه شماره می شمارم، هر که زودتر شروع کرد دیگه اینطوری دیگه، انتخاب نکنیم، هر کس که زودتر شروع کرد دیگه به همون. بله سه دو یک آقای قهاری شروع کرد، بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولی که مورد بحث
است، استخلاف. پس عنایت کن دوستان که بیان بفرمایید ببینیم مطلب چطوریه.
و از این که دکتر آیه استخلاف با فکر این که خود استخلاف یعنی طلب خلیفه کردن و طلب جانشینی کردن، این مراد از آیه استخلاف منظور آیه 55 سوره مبارکه نوره که خداوند متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. در این آیه معنای ظاهریش اینه که خداوند به مؤمنان و صالحان از شما وعده داده که همانطور که امتهای پیشین خداوند آنها را جانشین زمین قرار بده، مانند امتهای پیشین، و دلیلهاش هم بخاطر این که ترس آنان را به امنیت مبدل سازد و همچنین تا مرا عبادت کنن و چیزی را شریک من قرار ندن. بزرگان اهل سنت مثل آقای ایجی و آقای تختازانی و همچنین فخر رازی با عبارتهای مختلف آوردن که منظور از این وعده خداوند که در زمان رسالت پیامبر گرامی اسلام نازل شده میبینیم که فقط قابل صدق هست بر حالا به تعبیر اونها خلفا که ابوبکر و عمر و عثمان در مجموعه این خلفا قرار گرفتن، و تعبیری که مؤلف شارع مواقف داره اینه که در ضمیرهایی که در این آیه شریفه هستش منکم لیستخلفنهم، ضمیر حد اقلش فتایه و بیشتر جمع و نیجم حد درقل احتطا و بیشتر هستش که اینها قابل ضربه بر همین افراد می کنن. آقای فخر رازی هم همین مطلب رو میگه، ولی اولش میگه انگار این آیه دلالت بر خلافت ابوبکر و عمر و عثمان می کنه، حضرت علی علیه السلام رو داخل نمی کنه، ولی عبارت بعدش اینه که آیه و
فقط دلالت بر یعنی مدلول آیه همون امامت رو شامل میشه که حضرت علی علیه السلام داخل آیه هست، ولی به خاطر مقتضای زمانی که حضرت علی علیه السلام داخل بودن نتوانستن اون کاری که از یک امام هستش انجام بدن.
یعنی چی؟ یعنی مقصود چی؟ چی از اون کاری که از امام؟
یعنی در زمان حضرت علی به دلیل فتنه‌های داخلی به مجال جهاد با کفار را نیافت. یعنی همین که آیه قرآن داره این بشارت رو میده که اینا در مقابل کفار میستن.
کجای آیه این رو میگه؟ از کدوم؟
آیات قبل متوجه میشید؟
نه، از همین آیه کلان، آیه 55 سوره نور. کجاش چه مطلبی داره که فخر رازی میگوید بر امیرالمومنین منطبق نیست، بر اون خلفای سگانه منطبقه؟ من کجاش در میاد؟ میخوام ببینیم که ایشون از کجای این آیه اینا استفاده کرده، از این فقره های آیه از کدوم ها استفاده کرده؟ امنیت نبود مگر؟ نه، ایشون میگوید که فتوحات متوقف شد، یعنی فتوحاتی که انجام گرفته بود از حالا زمان پیامبر شروع شده بود و بعد از ایشون زمان خلفای دیگر در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، به دلیل این فتنه های داخلی این توسعه های جغرافیایی بیرونی دیگه متوقف شد. خب بشه، حالا مگر کجای آیه دارد که این توسعه پیدا بکنه؟ از کجاش در میاد؟ بله، من میگم این آقای فخر رازی که در ادامه امیرالمومنین علیه السلام را مشمول آیه ندونسته چه دلیلی داره بر این مطلب؟ در ابتدا میگوید بر خلفای چهارگانه منطبق آیه، ای استخلفن نهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، خب وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، خب دینشون رو میتونستن پیاده کنن دیگه، در این جهت که مشکلی که نبوده که، چه در زمان امیرالمومنین چه، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، وليبدلنهم من بعد، اجازه بفرمایید، حالا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشركون بی شیء. معلوم شد که این امنیت، امنیت عن الکفاره، عن المشرکینه، که اینا نمیتونن به خاطر ترس از کفار و مشرکین عبادت خدا بکنن. این که حالا در درون کشور اسلامی بین خود مسلمان ها درگیری باشه، باشه، عبادت میکردن هر دو گروه، عبادت میکردن، این مشکلی از این جهت که نبود که بخوام از این جمله استفاده بکنیم. ولی یو بدلن نه هم بعد خوفهم امنن، من به نظرم بله 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 یعنی اون لا یستخلفن فی الارض را می‌فرمایید؟ باطل خب غیر از شرک، نه نگاه کنید، باطل بودن غیر از مشرک بودنه. اون که هر گونه اختلافاتی که ببخشید، اون که هر گونه اختلافاتی که دو نفر با هم نزاع میکنن محکمه هم میرن، اگر اونجوری حساب کنیم یکیش مشرکه دیگه، بردش که حقی نیست که با اون ضابط اگه بخوام بسنجیم دامنشه کلی زیاد میشه. نه میخوام ببینم آخر، اول ببینم از کجا استفاده کرده این، چون ایشون فتوحات را میگه. این فتوحات از کجا آورده؟ تو آیه فتوحات نداره که.
نظام اسلامی
در کلام فخرازی که این نیست که. نه، میگه در زمان آنان فتوحات بزرگی برای مسلمانان حاصل شد، درست، و دین اسلام ظهور و غلبه یافت و امنیت حاکم شد. ولی در زمان علی علیه السلام به دلیل فتنه‌های داخلی و این مجال جهاد با کفار را نیافت، بنابراین آیه بر خلافت آنان دلالت من قبل از امیر المؤمنین استفادهش کم
بعید. در آیه هست که وعده داده به استخلاف
فلرز
و همون که مقایسه شده با آیه که یا داوود انا جعلناک خلیفه تن فلرز،
درست،
این که بخواد استخلاف در ارض محقق بشه با فتوحات، چون مطلب بودش منظورش استخلاف کلی در زمینه با فتوحات محقق میشه و در زمان این سه خلیفه به سمت
توسعه بود،
در حالی که در زمان امیرالمومنین متوقف شد.
مگر اینطوری باز این نکته بد نیست، یعنی از این اطلاق لیستخلفنهم فی الارض، حالا نه اون امنیت نها، این استخلاف فی الارض یعنی جمیع الارض، نه فی الجمله، یعنی بل جمله. اون وقت این بل جمله تدریجا البته حاصل میشه. در زمان سه تا خلیفه قبل به هر حال به این سمت بود، یعنی روند توسعه فتوحات بود که این گسترش پیدا کنه. در زمان اسلامی دیگه متوقف شد. این حد میفهمند مگر اینکه از اینجا این استفاده را کرده باشه. دین که داشتن
که
به اون آیه دیگه که خدا
اون که دین هم هست. لأن في أيامهم كانت الفتوة الأدينة وحصل التمكين وظهور الدين والأمن، يعني میگه اون تسلط دینی که داشت بر جهان پیدا میشد در زمانی خود داشت به این حالا بابا هم فرموش درسته که داشت به اون سنحکت داشتن بر جای دیگه تسلط.
خب حالا از این میگذاریم برای چون آقایان غیر از این راضی هم چنین حرفی نگفتن، امثال ایجی و شرح مواقف و از شاید که آقای تفتازان اینا چون این قیدی نزدن، این را بر تطبیق کردن بر خلفای، حالا به قول آقایون راشدین، خلفای چهارگانه. این آقای فخر رازی این نکته را هم داره که یه قدری استفاده اش حالا گفتیم مشکله، مگر اینکه به همین کرده دیگه بالاخره فخر رازیه دیگه. حالا فخر رازی نه نه. خب اگر آقای سفری شما نکته ای داشتیم معنا نداره ولی خب حالا وقتی این حرف رو زده تناقض گویی میشه دیگه. عبارتشو بخونید آیه صدیق شما عبارت علیش بخونید.
دلت الآیت على امامة الأئمة الأربعة وذلك لأنه تعالى بعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الحاضرين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم فهو المراد بقوله ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفن الذين من قبلهم وأن يمكن لهم دينهم المرضي وأن يبدلهم بعد الخوف أمنا. ومعلوم أن المراد بهذا الوعد بعد الرسول هؤلاء لأن استخلاف غيره لا يكون إلا بعده، فمعلوم أنه لا نبي بعده لأنه خاتم الأنبياء. فإذن المراد هذا الاستخلاف طريقة الإمامة، فمعلوم أن بعد رسول الاستخلاف الذي آذارته إنما كان في أيام أبي بكر وعمر وعثمان، لأن في أيامهم كانت الفتوح العظيمة وحصلت تمكين بدور الدين والأمن، ولم يحصل ذلك في أيام علي رضي الله عنه لأنه لم يتفرغ لجهاد الكفار لاشتغاله بمحاربة من خالفه من أهل الصلاة صلاتهم. فثبت بهذا دلالة الآية على صحة خلافة هؤلاء.
عدول میکنه، یعنی اول یک مطلبی را به صورت کلی مطرح میکنه ولی کن بعدن عدول میکنه، این کلامش اینه، از این عبورمون عدول میکنه. حالا روی هم رفته، حالا هرچه باشه، چه امیرالمومنین داخل بکنه چه نکنه، ما باید اصل این استدلال را حالا بررسی کنیم ببینیم کی طوریست. بسید
دوره
بفرمون
بسید
دوره بسید دوره بسید دوره بسید دوره بسید دوره بسید دوره بسید دوره بسید دوره
بوده یا
اشتباهاً ایشون اومده گفته؟ بوده. خب اون خیلی گسترده بوده، اون زمان خلیفه دوم بسیار گسترده بوده، شاخصه. بررسی کنیم حالا استدلال رو ببینیم. بله. خب همین آیه شریفه دیگه. یعنی این خلافتی که ابوبکر دارد، این خلافتی است که خداوند متعال وعده کرده، یک خلافت الهی است، مورد پسند الهیه. خب حالا بحث کنیم ببینیم که استدلال نقدش چی.
ارزیابی که حضرت عالی فرمودید این که ما بیاید مبنا رو روی این قرار بدیم که مقصود از خلافت در این آیه فقط چی باشه؟ احتاء مقام خلافت باشه، یعنی مقصود از استخلاف احتاء مقام خلافت باشه، یک شخص رهبر مردم قرار بگیره و تدبیر امور مردم رو عهده‌دار بشه، طبق آیه برای خلیفه قرار دادن حضرت داوود که تو آیه قرآن آمده، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، که خلافت حضرت داوود رو به تدبیر در امور مردم آیه قرار دادیم.
این در واقع زعامت سیاسی، مدیریت سیاسی جامعه
و
استخلاف دار آیه به این معنا باشه، لیستخلفنهم فی الارض، یعنی اینها را حاکمان سیاسی و مدبران زمین، مثل این که در باره داوود همین معنا صدق میکنه.
اونجا اونا چرا قایل به امامت امام خمینی و رهبری اینا نشدن؟ چون اینا الان استخلاف فی الارض دارن، از طاغوت گرفتن و خودشون هم میتونن آزادانه شریعت رو اجرا کنن، حد بزنن و اینها.
این مالا امثال فخر را امثال فخر رازی اینا ممکنه
جدیدی ها رو میگم
جدیدی ها
اولا که نقضی هست به فخر رازی کارو خودتون فرمو
بیم
شما چرا فقط اختصاصش دادیم نورها، چرا آینده رو در نظر نگیرم، چرا امام زمان رو در نظر نگیرم؟ اینو که شما خودتون ملاحظه کردم، ولی میگم جدیدی ها چرا در باره مثلا امام خمینی اجرا نمی کنن؟ ملاک عام
اینا خروج موضوعی میدونن بابا، تخصصا خارج میدونن.
چرا ملاک آیه رو همین هم میکنه
دیگه؟ اینا اونا از نظر اونها ما مصداق آیه نیستیم. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، اینا میدانم. حالا میخواد شما میگید چرا اونها، من میگم اونا حرفشون اینه، حالا شما دوباره نقد میکنید خب بکنید، ولی سخن اونها این میشود که چرا به شما نماز نمیخوانند؟ الان این همه علمای شیعه بندگان خدا برای حفظ وحدت تقریب به ائمه اهل سنت نماز جماعت میخوانند، اینها معمولا این کار نمیکنند. از شاید که اینا ما را اهل البدعه میدانند، ما را اهل سنت که نمیدانند، اهل البدعه میدانند. اونایی که تخفیف میدن، اونایی که خود تشدید میکنن مشرک میدانند. یعنی اصلا وعد الله الذین آمنو دیگه صادق نیست. حالا اگر آمنو صادق باشه، عمل و صالحاتش صادق نیست. توجه می فرمایید؟ از در اونها اینطور میشه. بله اگر کسی پیدا بشود که این را بپذیره، بگه من قبول دارم که انتم خلاصه مؤمنون و بعد از مؤمنون صالحون، اون وقت میشود باش صحبت کرد که خیلی خوب، نحنو آمنون و مؤمنون و نحنو هم شاید که مسلحون و صالحون، حالا قرآن هم که وعده کرده، الان هم که مثلا این قدرت به وجود آمده، چه بسا اونایی که اهل انصاف باشن هم بپذیرن، قبول بکنن این مطلب را به عنوان یک خلافت الهی که باید ازش دفاع کرد. یارا قصه های سیاسی که بلدید که اینا خزلهم الله، آمریکای خبیث، صهیونیزمی که پشت سر همه اینا هست و این حکومت های خودفروخته و مرتجع منطقه، اینا چشم ندارن ایران رو اصلا ببینن. اینا با هر مزغه و علقه و هر خبیثی حاضر هستن توافق کنن الا با جمهوری اسلامی ایران. اینجوریه اینا. اینا تا بتوانن، تا زور داشته باشن، نمیخوان بگذارن که ایران قدرت پیدا کنه. من تو از خواست خدا علی رغم اینا لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. الان اینجوریه قصه. اینا خواب راحت ندارن، اینا شب و روز دارن توطئه میکنن، نقشه میکنن علیه جمهوری اسلامی ایران. اونا جان پرستیو را چرا من ممنون میکنم؟ چرا؟ برای خاطر اینکه میترسن. یه قدرتی پیدا شده که حق میگه، نمیترسه، داره یار پیدا میکنه، طرفدار پیدا میکنه در اقصا نقاط دنیا. هم پرستیو را که حتی اسپانیا دیگه اخیراً اروپایی در واقع ممنوع کردن. قدرت اینه. خب حالا پس اونا این حرف اونا این اساس های رحمانی، اونا معتقدن که بخصوص وهابی ها و این تندروها و حالا عده معتدل های اهل سنت، اونا اصلا حسابشون جداست. فرق کما این که در بین شیعه هم عکسش هستا، یعنی حالا یک طرف هم ما به قضاوت نرویم، این طرف هم یه عده‌ای از اونایی که شده اونا مسلمان نمیدونن، این هم هستا. این در بین شیعه هم یه عده اونایی که خیلی به قول ما تندن از اینا مسلمان نمیدونن. حالا اونایی که مسلمان میدونن میگن خب اینا اشتباه میکنن، بر مسیر خلاف دارن حرکت میکنن. خب یه در دو طرف این دو دیدگاه وجود داره. اون معتدل ها معمولا خیر الامور هم دیگه، نه اون طرف هم نه این طرف هم اعتدال دارن، این حساب ها رو در نظر میگیرن. اینا هم خب به حال تعدادشون زیاده. خب حالا ببینیم استدلالشون را، میگن که شکل نگرفته است در بین مسلمان ها، زمان پیغمبر که مراد نیست، بعد از پیغمبر مراده، بعد از پیغمبر هم واقع نشده است الا در زمان این چهار خلیفه، حالا به خصوص در زمان مثلا اون ستای اولی که بیشتر مد نظر آقایون هست. حالا استدلال را به نقد بکنیم دیگه. بله،
نقدی که به این یعنی به این مبنای این افتاد داریم، اینه که
اول
ما زمین ها رو
آیا این استخلاف، استخلاف به معنای این است که مؤمنین و صالحین بر زمین قدرت پیدا میکنن، اندیشه اونا، مرام اونا، مکتب اونا، آیین اونا فراگیر میشه، بست پیدا میکنه به اون معناست، یا نه زعامت و خلافت و حکومته، این کدوم یکی از ایناست؟ این آیان استخلاف رو معنای همون سیاسی قضیه گرفتن. ما میخوام بگیم که از آیه این استفاده نمیشد. چرا؟
یک، به خاطر اینکه ما آیات قبل رو که نگاه
میکنیم. نه، اول خود آیه.
بله.
اول سیاق خود آیه.
سیاق خود آیه مخالف آن چیزی که شما میگید. امامت رو که شما میارین، سیاق خود آیه
این نیست.
این نمیگه. چون که در ادامه آیه داریم که لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. مشخص
میشه که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
این افراد نمیتونن خلفای سگانه یا چارگانه، یعنی در زمان اینها این حالتها ایجاد نشده.
نه 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 نه، این که در زمان اونها نشده مقصود نیست، اختصاص به این نداره، به اون زمان نداره. بله، که شما بخواهید دارم منطبق بکنید بگویید که اینها خلیفه شدن، یعنی مقام حکومت پیدا کردن، مقام قدرت سیاسی پیدا کردن، این ناظر به این نیست. مفاد آیه شریفه استخلافی است که مثل این آیات دیگر. آقای بخشی شما بهتر میتونید توضیح بدید؟ آمادگی دارید توضیح بدید؟
اصلا این آیه منبع ظاهری هم در واقع سازگاری نداره.
بله،
اینکه این خطاب که هستش بعد از الله الذين امنوا منكم، ظاهرش نفسش خطاب به
مسلمان
مسلمان ها هستش دیگه.
درست.
همه زمایری که تو بعدی اومده لیستد لکن نهم دل از ولی لیمکنن نهم لیمکنن لهم
بله
این هم الذی لیبدلن لهم. این همه زمایری که هستش همه اینها دوباره برمیگرده به امت پیامبر گرامی.
درست.
نه.
البته یه قید داره دیگه، الذین آمنوی که و عملوا الصالحات. آها، در واقع این مخاطب و اون چیزی که این استخلاف مربوط به اوناست این جمعیته. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. اینها را وعده داده، اینا شخص خاصی یا افراد خاصی نیستن، الذین آمنو هستن. پس مشرکین میرن خارج میشن، هر میشهد که مؤمنینی هم که اهل صلاح هم، نه اون مؤمنینی که به ظاهر مؤمنن ولی که اهل فسق و فجورند و تبهکارند و منافقند و اینا، اینا هم نیستن. اما اون قشر یعنی اکثریت جامعه اسلامی که مؤمنان صالحی هستن، اینا خلافت پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن بر زمین، در واقع اندیشه و عقیده و آیینشون بست پیدا میکنه. مراد اینه. بله، اجازه بفهمن تو یه قدر تکمیل بکنن بعد یه قدر روشن تر بشه. بله،
اون واسه این که مثلا این آیه داره فرمایت که مسلمان ها بر دو گروه هستن، یک گروه اون هایی هستن که مؤمنین خالص هستند و طبق مقتضای ایمانشون عمل میکنن، در مقتضای این عمل میکنن. گروه دوم در واقع منافقان و بیمادلان هستند.
بله.
و مؤمنان و همین مخلصان که هستش در زمان پیامبر از ترس کافران و منافقان و هیچ وقت از مکر اینها و حیله اینها در امان نبودند. آیه قرآن در واقع اینها به مؤمنان بشارت میدهد که یک روزی خواهد رسید که همه شما مؤمنان بر زمین تسلط پیدا خواهید کرد، یعنی یه جوری خواهد شد که با ایمنی و امنیت کامل خدا را پرستش خواهید کرد. بنابراین این آیه در واقع منظور خلافت سیاسی نیستش، منظور اینه که یه روزی شما به طور آزادی و امنیت، از روی آزادی و امنیت این خودتان را گسترش خواهید داد و عبادت خواهید کرد.
بله. خب یه شواهد دیگری هم براش از قرآن حالا آوردیم غیر از این سیاق و این ضمائر. بله. آیات دیگر هم معید نمید
ان الارض یرث عبادی الصالحون، ان العاقبت للمتقین، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره. فرمایت خداوند وعده کلی هم داده.
من.
زمین در واقع وارث زمین کسانی خواهند بود که مؤمن به داد خدا
بود. این پس بنابراین خلافت در این آیه از جنس این خلافتی است که در این آیات به جامعه مؤمنین وعده داده شده است. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین، یعنی بندگان پرهیزگار خدا وارث زمین میشن. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، آیه هم فهمد که لیستخلفنهم وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، این از این جنسه. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره. اینم پس یک شاهد که آیات دیگری که بحث از وراثت یا خلافت میکنه مفاد و مدلولش خلافت سیاسی خاص یک اشخاصی نیست، جامعه مؤمنین رو داره سخن میگه. اینم یه قرینه که حالا قرینه آیات دیگر، پس اینکه اولا خود سیاق خود آیه ضمایر جمع، دوم آیات دیگر، سوم آیات قبله این آیه است که باز به گونه اونم میشه سیاق باشه من تا آیات قبله. این قرینه سوم. اون چیه؟
قرینه بعدی این استش که
آیات قبل،
آیات قبل،
بله همین صفحه 364. بله، که در جامعه مسلمان ها دو گروه زندگی میکردن. آیات ها پاورقی ذکر کردیم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. اینا یه دسته که کاملا مطیع و منقاد و تسلیم. دسته دوم یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین، که اینا میشن منافقین. پس بنابراین آیات قبل هم زمین ساز همین بحثه. حالا میفهمد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، یعنی اون کافرین کنار، منافقین هم کنار، این مؤمنان مخلص در این آیه شریفه بهشون وعده داده شده. یک حدیث هم بعد آوردیم به عنوان شاهد، باز روایت از سه تا قرینه: متن خود آیه زمایر، آیات قبل معید، و خدمت هست کنم آیات دیگر قرآن که بحث از وراثت و خلافت رو اینا میکنه، مقوله مقوله خلافت خاص سیاسی نیست. مضافه بر اینها یک حدیث هم نقل کردیم، این حدیث هم اشاره کنیم
که نیستش که در واقع وعده الهی ابتدا بعد از پیامبر داشته باشه.
بله،
در خود زمان پیامبر هم در واقع بخش نهایه تحقق پیدا کرده، چون پیامبر موقعی که در مکه بودن اولا با امنیت کامل به عبادت خدا می‌پرداختن، آزار از جهد مشرکان و منافقان همیشه متوجه پیامبری اسلام بود.
از یکی از پیشفرض‌های استدلال آقایان این بود که چنین وعده‌ای در زمان پیغمبر محقق نشده و مربوط به زمان بعده. اگر تازه این خلافت، خلافت سیاسی و قدرت و حکومت و اینا باشه، نه از زمان پیغمبر شروع شده. شاهد این روایته، روایت
ابوالعالیه مثلا، از ابوالعالیه روایت کردن پیغمبر، الان ایشون گفته که پیامبر 13 سال در مکه اقامت گزید و با بی‌مطرح به صورت آشکارا و پنهان مردم رو با اسلام دعوت کرد. سپس به مدینه هجرت کرد. او و اصحابش با ترس و بیم زندگی می‌کردند و شب و روز مسلح بودند. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: آیا روزی بر ما فرا نمی‌رسد که امنیت یابیم و سلاح را زمین بگذاریم؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: طولی نخواهد کشید که چنان امنیتی برقرار شوید که یکی از شما میان جمع بدون سلاح حضور یا وقت خطری او را تهدید نکند. که در این هستش که مثلا زمان در مدینه تحقق پیدا کرد دیگه، مکه فتح شد، از شر مشرکان در واقع مسلمانان امنیت پیدا کردن و به حج رفتن و اینها، این وعده پیامبر تحقق پیدا کرد و این آیه مثل این آیه
نازل شد،
آیه نازل شد بعد از اینها به مردم صالحات می
این هم یک نکته از روایت. حالا میریم سراغ مفسرین، ببینیم آیا مفسرین هم چنین مطلبی را مفسرین استفاده کردن. از ابن کثیر نقل کردیم،
این استخلاف بوده چون که من میشه به قوم هر رکل مثال اینا بوده اینجا هم به صورت امامت مثلا رفته برای قوم هم بوده مثلا بوده برای چه که همون سیاسته ای که شما هم خواهی میدید من به دایی نمیشه،
یعنی الذین من قبلهم کم استخلف الذین من قبلهم، یعنی که اون استخلاف پیشینیان از جنس استخلاف سیاسی یا حکومت و اینها مطرح نیست، یعنی این حاکم شدن، دینشون، آیینشون سیطره پیدا کردن و غلبه پیدا کرد. بله، از ابن کثیر هم نقل کردیم که ایشان همین مطلب را فهمیده، گفته است که این آیه وعده الهی به پیامبر است، به این که امت او را جانشینان زمین یعنی پیشوایان و والیان آن قرار دهد و به واسطه آنان سرزمین ها را اصلاح کند، افراد بشر را خاضع آنان سازد و ترس آنان را به امنیت مبدل کند. دقت کنید، بعد میگوید خداوند این وعده خود را تحقق بخشید، زیرا پیامبر اکرم از دنیا نرفت تا اینکه خداوند مکه و خیبر و بحرین و دیگر نواحی جزیره العرب و سرزمین یمن را برای او فتح کرد و آن حضرت از مجوس حجر و برخی نواحی شام جزیه گرفت، پادشاه روم، فرمان روای مصر و اسکندریه، پادشاهان عمان و نجاشی برای او هدایای فرستادن. ابن کثیر سپس از ادامه فتوحات سخن گفته است که بعد در زمان خلفای بعدی هم این استمرار پیدا کرد. این هم سخنه. آقای مراغی هم پاورقی حرفش نقل کردیم، تقریبا شبیه این حرف آقای ابن کثیر را آقای مراقی هم باز نقل کرده است که آقا این مسئله از زمان پیامبر شروع شده، این که پیش‌فرض این آقایان این بود که شروع نشده است و بعد است و ناظر به اوناست، این مطلب به این صورت نیست. خب آیه چی؟ آیه اشتباه چاپ شده؟ بله، وعد الله الذين آمنوا منكم، همین هم فرمایید؟ منكم، بله کلمه منكم درسته. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، این منهم غلطه، یه منكم میخواد. بله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، بله منهم غلطه. بعد درسته، متشکرم. آقای غلامیان حضرت عالی، اون وقت یه نکته میخواستید بفرمایید، من عرض کردم سب کنید تا بعد چیزی در ذهنتون هست بفرم.
بله، بشه اینطوری گفت که اون ایمان بود مثلا الذی آمنتم به مرحله خاصی از ایمان شما، به مرحله خاصی از ایمان هم تعبیر به مرحله اجوانش، یعنی کسانی که واقعا ایمان دارن اول ثابت میکنن اما انجام میدن. ولی ممکنه اینا بگن که نه، اینکه ایمانی که مورد نظره یه مرحله خاصی از ایمانه که میتونه فقط در عده خاصی به صورت محبت باشه. پس ما نمیتونیم بیایم با استفاده از همین که الذی آمنتم داره استفاده کنیم که مثلا عموم مسلمانه. پس برمیگردیم به آدم خارج، نگاه میکنیم که این استخلاف و این امکانات به زمین ها در زمانی که اتفاق افتاد، این در زمانی که اتفاق افتاد، پس اینها یک مرتبه ای از ایمان داشتن که دیگران نداشتن و خداوند به اینا وعده داده که مثلا شما که به این مرتبه هستید شما مستخلف من هستید و همیت ایجاد میکنید به این
دلیل. دلیلش چیه؟
دلیلش ما اجمال بگیم، میگم که نه قول ترسپلی فهمیدن کتاب به نظر میرسه که روح نداره دلیل. و این که بنده عرض میکنم هم ممکن از آیه هایی دیگه ارتشاد پیدا کنم در جایی بارن از میتوانید که مثلا این کسانی که ایمان آوریم ایمان بیاره، یعنی خداوند نازل به مراتب ایمان نه اصل ایمان.
هر جا در قرآن عمل صالح و ایمان میاد دیگه نوع مؤمنین مراده. مثلا
چون منکم وجود داره شبیه آیه بلایت
وعد الله الذین آمنوا منکم بله و عملوا الصالحات، یعنی اون کسانی که از شما ایمان آوردن، منافقین نه، چون اونا ایمان نیاوردن. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا چی اصلا، اونا را خارج میکنه، اونا چون ایمان نیاوردن. اما اونایی که به راستی ایمان آوردند دیگه اینجا نمیاد مرتبه بندی بکنه، اونایی که ایمان آوردن به حمل شایع صناعی و ایمانشون واقعیه، عمل صالح هم انجام میدن، اطلاق داره دیگه. دلیلی نداریم که من این را اختصاص بدهیم به حالا مثلا زبدگان و برجستگان از مؤمنین و صالحین، این دیگه دلیل نداره، این شاهد میخواد، این احتمالی است که ظاهر آیه ردش میکنه، چون خلاف ظاهر دلیل هم نداره، خود رو اعتبار نداره که. چرا دیگه؟ نه دیگه، عمل صالح ده. بعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، غیر از اینه؟ حالا بریم سراغ قرآن، هر جا ایمان و عمل صالح میاد، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اهمیت داره دیگه. خب دیگه حالا اون فرق میکنه، اون یه موارد خاصیه. به هر حال این ظهور غیر از این نیست که شما میفرمایید، ظهور آیه دلیل باید داشته باشیم برش. آره دیگه، مسلمین غیر از مؤمنینن. خب نداره دیگه این را، ما میگیم وعد الله الذین آمن، به خصوص که آیات قبلش شاهده دیگه، اگه نخوندیم آیات قبلش را، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا، درست؟ اون بعدی چی میگن؟ و یقولون آمنا بالله بالرسول و اطعنا ثم یتولى فریق منهم الی آخر، اونا منافقین هم. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا، یعنی به جامعه مسلمین، جامعه مسلمینی که اسلمو میفهمد اون مؤمنین از شما، نه فقط مسلمین، مسلم عام است دیگه، عام است، این مؤمنین از شمایی که مؤمنن و عمل صالح دارن. این ظاهر آیه این عرض کردم احتمال شما دلیلی میخواد که خلاف ظاهره. خب فکر میکنم وقتم گذشته، خسته شدید، یه رفع خستگی بفرمایید برگردید تتمش ببینید. صلی الله علی محمد و آله.